سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. اپیزود دوم بالکان به زودی منتشر میشه. من سعی میکنم نهایتا تا پایان هفته اول اسفند سعی میکنم که منتشرش بکنم، یا یه اپیزود خواهد بود، یه اپیزود حالا مفصل تر، یا دو اپیزود خواهد و سعی کردم که یه مقداری به روز تر باشه. در واقع این از این. اما امشب قرار شد در مورد ایران صحبت کنیم و اون وضعیتی که الان تو منطقه میبینیم و ببینیم که قراره به کجا بریم، واقعا منطقه قراره به کجا بره و ایران چه خواهد شد سرنوشتش. ببینید، ما الان بحثی که مطرحه، یعنی همه کشورهای خصوصا اروپایی و امریکا، صحبت از اینه که ایران باید گروه هایی که ازش حمایت میکنه تحت عنوان حالا گروه های نیابتی، اینها رو باید کنترل بکنه و اگر نه ما برخورد میکنیم و اینها. خب برخورد ها رو هم که دیدید دیگه، یعنی تا به حال تو یمن دیدید چه اتفاقاتی داره میفته، در عراق و سوریه هم دیدید که از چند روز پیش شروع شده و به نظر میرسه که همچنان قرار ادامه داشته باشه. ما سه برهه زمانی رو ما باید بهش توجه بکنیم، چون تو این برهه‌های زمانی فرصتی برای ایران ایجاد شد که همین ارتباطاتی که شما الان میبینید با همین گروه‌های نیابتی در منطقه رو شکل بده، تثبیت کنه، به یه قوامی برسونه. اولین برهش در واقع زمانی بود که آمریکا حمله کرد، اون عملیات طوفان صحرا رو انجام داد و عراق رو از کویت بیرون کرد و عراق به عنوان یک کشور عربی که ارتش قدرتمندی داشت در اون جنگ به شدت تضعیف شد و صدام حسین تقریبا ارتشش رو از دست داد در اون عملیات طوفان صحرا. و بعدش هم که خب میدونید امریکایی‌ها منطقه پرواز ممنوع ایجاد کردن رو آسمان عراق و عراق رو به اشکال مختلف تحریم کردن و صدام حسین دیگه کنترل خیلی کاملی روی کل وسعت عراق نداشت. این یه فرصتی برای ایران ایجاد کرد که با کشوری که 8 سال باش جنگیده و طولانی‌ترین مرز رو باهاش داره، در اون کشور شروع کنه به ایجاد شبکه‌های نفوذ از طریق در واقع ارتباط برقرار کردن با در واقع گروه‌های شیعه، ارتباط برقرار کردن با در واقع طبقه روحانیتی که در عراق بودن، خیلی‌هاشون از ایران اصلا رفته بودن اونجا، و ارتباط برقرار کردن با جنبش‌های شیعی و حتی کردی که علیه صدام حسین داشتن مبارزه می‌کردن. اتفاق بعدی که افتاد در سال 2003 افتاد که آمریکا حمله کرد به عراق و صدام حسین سرنگون شد. اونجا دیگه یک فرصتی برای ایران پیش اومد که اساساً این گروه‌های شیعی رو که در طول سال‌های قبل باهاشون ارتباط برقرار کرده بود، اونها رو اساساً به این سمت ببره که شما برید و در قدرت شریک بشید. چون می‌دونید که بعد از سقوط صدام حسین هم قانون اساسی عراق بر اساس، یعنی تقسیم شده دیگه، یعنی قدرت تقسیم شده بین سنی ها، شیعیان، کرد ها و حالا اقلیت های دیگه، و خب شیعیان دست برتر رو دارن، نخست وزیر از شیعیان انتخاب میشه. این از عراق. حزب الله که ماجراش جداست، یعنی حزب الله که از همون دهه اول انقلاب روند شکل گیری شروع شد دیگه. در سوریه گروه هایی که ایران شکل داد بعد از بهار عربی در واقع فرصت براش ایجاد شد. البته ایران همیشه با سوریه روابط خوبی داشت، موافقت نامه امنیتی امضا کرده بود زمانی که حافظ اسد در سوریه قدرت رو داشت، و چون اون موقع هم حافظ اسد یه رقابتی با صدام حسین داشت، بیشتر به سمت ایران گرایش داشت و ایران هم اونجا اون زمان با حافظ اسد روابط خیلی خوبی داشت. وقتی بهار عربی در واقع آغاز شد، یه سری از کشورهای عربی ناامن شدن و مشغول به خودشون شدن. کشورهای مثل بحرین، مصر، لیبی، تونس، عربستان هم که خب گرفتار در واقع اعتراضات در بحرین بود، کویت شلوغ شد، در عمان یه شلوغی های انجام شد ولی خیلی زود تموم شد. همه کشورهای عربی نگران این بودن که الان قرار خودشون بعدی باشن یا نه، بنابراین به شدت توجهشون به مسائل داخلی خودشون معطوف شد. تا اینکه بهار عربی رسید به سوریه. رسید به سوریه و خب میدونید دیگه ایران بعد از سال 2013 در سوریه به طور مستقیم وارد شد، بعدش هم که روسیه وارد شد و در اونجا بالاخره بشار اسد رو نگه داشتن، حفظ شد بشار اسد و فضای ایجاد شد، چون بالاخره سوریه داغون شده بود، نصف از جمعیتش از کشور رفته بودن، فرار کرده بودن، تحت شدیدترین تحریم های سازمان ملل و امریکا و اروپا بود. بشار اسد هم خب نیاز به کمک داشت. ایران و روسیه هم در سوریه موندن، مثلا روسیه الان یه پایگاه دریایی داره در سوریه در ترتوس، تقریبا کنترل کامل فرودگاه لازقیه دست روسیه است، و ایران هم در دمشق برای خودش پایگاه داره، گروه‌هایی رو اونجا شکل داده و اونجا یک خط ارتباطی رو ایجاد کرد با حزب الله لبنان به اسم مقاومت در واقع عراق و سوریه. یعنی چون عراق هم مرز با سوریه هست، اینها یک شبکه‌ای رو تشکیل دادن و این گروه‌های شبه نظامی که ایران حمایتشون می‌کنه در مرز رفت آمد می‌کنن بین عراق و سوریه، و شما اخیراً هم دیدید که امریکایی‌ها دقیقاً همون نقاطی رو زدن که لب مرز عراق و سوریه بود و خواستن اون شبکه رو قطع بکنن و نابود بکنن. اتفاق بعدی که افتاد در یمن افتاد، اونم به واسطه بهار عربی. دولت علی عبدالله صالح به شدت تضعیف شد و در نهایت سرنگون شد. حوثی‌ها قدرت رو به دست گرفتن، همینطور جلو رفتن، شمال عربستان، شمال یمن رو تحت کنترل خودشون گرفتن. بعدم که سال 2015 یا 16 بود فکر میکنم که عربستان حمله کرد، اینجا باز عربستان یه اشتباه دیگه کرد، در واقع با حملش به یمن باعث شد که حوثی‌ها بیشتر قدرت بگیرن. اتفاقا در واقع خیلی از تحلیلگران میگن حمله آمریکا سال 2003 آمریکا به عراق اشتباه بود و اون حمله باعث شد که ایران در عراق بتونه نفوذش رو گسترده تر بکنه. بعد از حمله عربستان به یمن، اتفاقا عربستانی ها فهمیده بودن که بعد از سرنگونی علی عبدالله صالح حوثی ها دارن قدرت میگنن و ایران روابطشو خیلی با اونها در واقع نزدیکتر کرده، خیلی مراودات بیشتری دارن، حمله کرد به یمن. یکی از دلایلش احتمالاً این بوده، چون برای خودش اونجا یه احساس خطری میکرد، چون ببینید یمن دقیقاً به جنوب با جنوب عربستان هم مرزه و یه سری اقلیت‌هایی که در جنوب عربستان هستن اونها به لحاظ مذهبی خیلی نزدیکن به مذهب شیعه و اصلا شیعیان هم اونجا هستن خیلی‌هاش. خب حالا اتفاقی که افتاد، حالا این شبکه رو در نظر بگیرید، حالا حزب الله که سر جاش اینا هم هست، اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که حمله حماس به اسرائیل رخ داد و این حمله زمانی رخ داد که ایران در ارتباطش با این گروه های در واقع نیابتی که حالا خیلی بهشون میگن گروه های مقاومت، دیگه مثل قبل توان مالی نداشت و نداره که اینها رو ساپورت بکنه. خب به خاطر تحریم ها، به خاطر وضعیت بد اقتصادی دیگه همه تون خودتون میدونید. بنابراین این گروه ها به لحاظ مالی یه جورایی رها شده بودن به حال خودشون. حتی بعضی از تحلیلگرها گفته بودن که ایران ظاهرا به این گروه ها گفته که خودتون برای خودتون منابع مالی سعی کنید که ایجاد بکنید. یه جاهایی هم خب ایران سعی کرد که بعضی از این گروه ها رو در واقع ادغام بکنه در دولت ها دیگه، مثلا هشت و شعبی که در درون خودش فکر میکنم نزدیک 30-40 تا گروه هستن داره، هشت الشعبی میدونید که زمانی که قرار بود که داعش شکست بخوره در عراق، هشت الشعبی رو قاسم سلیمانی ایجاد کرد در عراق. یه بسیج ملی ایاتون باشه در عراق اعلام شد، مثلا آیت الله سیستانی اعلام جهاد کرد، بسیج ملی اعلام شد، یک گروه بزرگ شبه نظامی داوطلبی مردمی شکل گرفت به اسم هشت الشعبی. هشت الشعبی الان ادغام شده در واقع ارتش عراق به نوعی، و یکی از شاخه‌هاش هم که خیلی شاخه‌های بزرگه سازمان بدر هست، که سازمان بدر حتی الان در پارلمان عراق نماینده داره، تو انتخابات شرکت کرده. یعنی یه مدلی شبیه به مدل حضور حزب الله در دولت لبنان، مثلا هشت الشعبی الان در ارتش عراق هست، سازمان بدر هم در دولت عراق. اما یه سری گروه‌های دیگه هستن، مثل همین گروه مقاومت عراق و سوریه که مثلا گروه نجبا درش هست، گروه مثلا کتائب حزب الله هستن، گروه اصائب الحق هستن. اینها گروه‌هایی هستن که کاملا ساختار، یعنی بازیگرهای غیر دولتی هستن. وقتی که حمله حماس شکل میگیره علیه اسرائیل و اسرائیل اون حمله رو میکنه به غزه و این در واقع توپ تنش به راه میفته، همینجور سرعتش بیشتر و بیشتر میشه، فضایی ایجاد میشه، فضای امنیتی ایجاد میشه در منطقه که این گروه ها اساساً ایجاد شدن برای اینکه در همین فضا عملیات بکنن و فعالیت بکنن. خب ببینید، مثلا شما یک بچه‌ای که از دوران کودکی در واقع بهش یاد میدید که بدوه، در واقع آموزشش میدید، خب این بچه به محض اینکه بزرگتر، هر چقدر بزرگتر بشه، به محض اینکه فضای بازی رو پیش خودش میبینه دوست داره بدوه. خب چون این کار رو یاد گرفته، اساسا برای این کار تربیت شده. گروه‌هایی مثل گروه‌هایی که در عراق و سوریه هستن هم به همین شکل هستن. اینها یک سازمان هستن و سازمان‌های این گونه‌ای یک موجود زنده محسوب میشن. یعنی چی؟ یعنی اینا غریزه دارن، اینها مثل انسان هستن، اینها میخورن، مصرف میکنن، در واقع میل به توسعه و رشد دارن و در نهایت هم عمرشون یه زمانی تموم میشه، ولی تا قبل از اون مثل انسان هستن. اینها کاملا در واقع مثل موجود زنده رفتار خواهند کرد طبق غریزه خودشون. حالا اینو در نظر بگیرید، اما این غریزه در این برهه زمانی خاص لزوماً در راستای منافع ایران نبوده و نیست. اینجاست که ایران تلاش میکنه که اینها رو کنترل بکنه، اما نمیتونه کنترل بکنه، به خاطر اینکه اون قدرت لازم، اون در واقع توان لازم برای در واقع کنترل کردن اینها رو نداره. یعنی وقتی ایران میگه من کنترل اینها رو نمی کنم، من به اینها دستور نمیدم، درست میگه. چطوری درست میگه؟ به این شکل نمیتونه دستور بده، نمیتونه کنترل بکنه. ببینید اینها، مثلا شما نگاه بکنید، یه تفاوتی هست، این باید الگوها رو همیشه بهش توجه بکنید. ببینید یه پترنی داره همه چیز در روابط بین الملل. حالا من تو این ویدئویی که دارم برای یوتیوب میسازم براتون سعی میکنم توضیح بدم که چجوری الگوها رو پیدا بکنید و طبق الگوها برید جلو، چون اگر الگوها رو پیدا بکنید، الگوها معمولا خودشون رو تکرار میکنن. خب این که میگیم تاریخ تکرار میشه، الکی نمیگیم دیگه، معنایی داره. چرا تاریخ تکرار میشه؟ به خاطر اینکه پترنایی در تاریخ وجود داره در زمینه‌های مختلف که این پترنها به دلایل یکسانی مدام خودشون تکرار میکنن. حالا اگر یه وقتی تکرار نشد، اون وقت باید بریم ببینیم که چرا تکرار نشد. حالا ببینید، الگوی گروه‌هایی مثل، الگوی رفتاری گروه‌هایی مثل هشت الشعبی با گروه‌هایی مثل و گروه‌هایی مثل حزب الله با گروه‌هایی مثل مثلا نجبا، کتائب حزب الله و حتی با یمنی‌ها فرق می‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه هشت الشعبی و حزب الله لبنان ادغام شدن در ساختار دولتی کشورهاشون، بنابراین نمیتونن مثل یک بازیگری رفتار بکنن که دستشون خیلی بازه. خب یعنی مسئولیتی احساس میکنن محدودیت هایی دارن، الزاماتی دارن که باید اونها رو رعایت بکنه. خب بنابراین میبینید که در طول این 3 ماه 4 ماه گذشته رفتار هشت و شبی و حزب الله فرق میکرده با رفتار گروه های مثل نجبا، گروه های مثل کتایب حزب الله، گروه های مثل اصحاب اهل الحق، حتی حوثی ها. خیلی ساده است این، اصلا قرار نیست من برای شما، یعنی نیازی نیست که من برای شما استدلال کنم که متفاوته. خبرها رو بخونید میفهمید که متفاوته و این گروه هایی که در عراق و سوریه هستن چقدر با جسارت دارن حرکت میکنن و میرن جلو و چقدر قلدری میکنن. حالا جالب اینجاست که حتی یمنی ها هم فرق میکنه الگوی رفتاریشون با همه این گروه ها، یعنی حتی با حزب الله، با هشت الشعبی، با گروه های عراق و سوریه هم یمنی ها فرق میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه یمنی ها خودشون دولت اونجان در یمنن، یعنی خودشونن و خودشون، بنابراین هر کاری دوست دارن میکنن و خب یه زرادخانه ای هم دستشون هست که از دولت علی عبدالله صالح مونده، حالا یه سری موشک ها و پهپادهای هم ایران بهشون داده، یه سری زرادخانه موشکی هم از قبل و راکتی از قبل داشتن، به خاطر اینکه علی عبدالله صالح معروف بود به اینکه خیلی موشک دوست داشت و خیلی از کره شمالی و روسیه موشک خرید در اون دوران قبل. خب پس این تا اینجا به این رسیدیم که این گروه ها، ایران لزوماً نمیتونه اینها رو کنترل بکنه. تو بیانیه گروه کتایب حزب الله هم دیدید که همون یه 2-3 روز 3-4 روز قبل از حمله امریکا به عراق و سوریه منتشر شد، دیدید که درش به وضوح گلایه کرده بودن از ایران که برادرای ما تو ایران میگن بس کنید، حالا ما بس میکنیم اما یه جور دیگه ای دفاع میکنیم از مردم فلسطین و اینها. حالا این وضعیت عدم تسلط ایران روی این گروه ها رو فعلا بذارید کنار، بریم سراغ یک پترن دیگه ای که تو منطقه داره میره جلو و اون هم قضیه حماس هست و اسرائیل، قضیه غزه و اسرائیل، قضیه فلسطین و اسرائیل و کاری که امریکا داره میکنه، برنامه‌ای که امریکا داره. ببینید امریکا 3 تا کار داره میکنه که هر 3 تا کارش برای این که به نتیجه برسه و یا این که تثبیت بشه نیاز به این داره که منطقه آرامش داشته باشه. خب کاراش چیه؟ 1. فشار به عربستان برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل، فشار به اسرائیل برای پذیرفتن راهکار دو کشوری در خصوص مناقشه اسرائیل و فلسطین، و 3. مهار ایران. مهار ایران. تمام منطقه هم شما دیدید دیگه، تقریبا همه کشورهای منطقه معتقدن به این که تنها راه حل الان وجود داره در حال حاضر همین راهکار دو کشوریه. من اصلا نمیخوام بگم اسرائیل اوکی با این راهکار، اسرائیل میپذیره یا نمیپذیره. خیلی مواضع ضد و نقیزی از اسرائیل ما دیدیم تو همین مدت 2-3 ماه گذشته، همین 1 ماه گذشته حتی. مثل اینکه نتانیاهو با بایدن تلفنی صحبت میکنه، میگه من مشکل ندارم با دو کشوری، اما پس فرداش میاد یه سخنرانی علنی میکنه میگه ما اصلا قبول نداریم دو کشوری رو. حالا کاری نداره، اما خب ما میدونیم که فشار روی نتانیاهو از طرف کاخ سفید بسیار زیاده برای پذیرفتن این قضیه، به خاطر اینکه حالا چرا امریکایی‌ها میخوان این کارو بکنن؟ این کارا، اینا همه این 3 تا موضوعی که گفتم مثل زنجیر به هم وصلن، یعنی اگر قرار باشه این 3 هدف محقق بشه هر 3 تاشون باید با هم محقق بشه. نمیشه که شما یکیش رو محقق نکنی اون دوتای دیگر رو بگی محقق کردم. خب اینا لازم و ملزوم هم دیگه. چرا دولت بایدن دنباله یه همچین چیزیه؟ به خاطر مسئله چین، به خاطر مسئله اوکراین، به خاطر انتخابات ریاست جمهوری، به خاطر در واقع کل این پروژه عادی سازی عرب با اسرائیل، به خاطر اینکه میدونه که خاورمیانه بدون حل مسئله در واقع اسرائیل فلسطین آروم نمیشه و الگوی رفتاری واشنگتن هم همیشه اینجوری نشون داده که هر وقت در گذشته یه اتفاق انفجاری در خصوص اسرائیل و فلسطین به راه افتاده سریع اومده فشار آورده روی قضیه اسرائیل و فلسطین. شاید شما بگید که خب هر وقت که این کارو کرده یه چند ماهی فشار آورده، یه سالی فشار آورده، بعد دوباره ول کرده، خب رفته پی کارش. بله درسته، اما من معتقدم که این بار فرق میکنه اوضاع. این بار اوضاع فرق میکنه چون در دفعات قبلی شما روندهای عادی سازی کشورهای روابط کشورهای عربی و با اسرائیل نمیدیدید، اما الان میبینید. شما در دفعات قبل در غزه همچین اتفاقی نیفتاده بود، اما الان افتاده. یعنی این قضیه واقعا فرق میکنه، این بار دیگه فرق میکنه. حالا شما فکر کنید که امریکا آمده، میخوام بگم الان میخوام به اونجایی برسم که چطور ممکنه، در چه شرایطی ممکنه که تنش میان ایران و امریکا از این سطح هم حتی بالاتر بره. این که دو طرف میگن ما جنگ نمیخوایم، نمیخوایم بجنگیم، اوکی باشه، قبوله، مسلمه که نمیخوان با هم بجنگن، اما خواستن لزوماً به معنای رخ دادن یه امری نیست که. خب این که من بخوام یه کار رو انجام بدم لزوماً معناش نیست که حتما میتونم اون کار رو انجام بدم. بسیاری عوامل مختلفی وجود داره که ممکنه واقعا این گردونه تنش رو از محور خودش خارج بکنه اصلا و یه انفجاری رخ بده. حالا شما بیاید فرض بکنید که امریکایی‌ها اومدن عربستان رو راضی کردن که با اسرائیل عادی سازی بکنه، کما اینکه در این قضیه ظاهرا پیشرفت‌هایی شده و عربستان هم خب میدونید که یک توافق امنیتی جدید و متفاوتی میخواد از امریکا که امضا بکنه باهاش، و تونستن قضیه اسرائیل و فلسطین رو هم به یک سمت و سوی ببرن، مثلا یک جنگ رو پایان بدن در غزه، یک ساختار حکومتی در غزه ایجاد بکنن یا بدون مشارکت حماس یا با مشارکت سیاسی حماس نه نظامی، و اسرائیلی ها رو هم ببرن به سمت راهکار دو کشوری. اگر قرار باشه این دو هدف در اون این دو ضلع مثلث ترسیم بشه، مثلث سوم که ایران و گروه ها نیابتیش هست ترسیم نشه، من فکر میکنم واقعا تنش بزرگی رو خواهد داد و برخورد خواهد شد با ایران، به خاطر اینکه شما نمیتونید بگید که من رو اینا تسلطی ندارم بنابراین من مسئولیتی در قبالشون ندارم. خب حتی اگر هم بگی اینو، حتی اگر ایران این رو بگه، باز هم لزوماً بیان شفاهیش مشکلی از ایران حل نمیکنه، برای اینکه همه دنیا ایران رو مسئول میدونه. کاری ندارم به اینکه درست مسئول میدونه یا غلط مسئول میدونه، امر واقعه. خب وقتی که کتایب حزب الله در بیانیه‌اش از ایران نام میبره، معناش اینه که ارتباط معناداری بین کتایب حزب الله و ایران وجود داره که این گروه از توی بیانیه‌اش از ایران نام میبره و گله میکنه از ایران. ما در سمت یک نقطه تنش دیگه هم داریم و اون در مرز اسرائیل و لبنان هست، که امروز هم که شنیدید که اسرائیل تیپ 36 خودش رو از غزه خارج کرد، گردان 36 خودش رو، ببخشید لشکر 36 رو، و بردش تو مرزهای با حزب الله لبنان، تو جنوب لبنان مستقر کرد. یه تیپ زرهی از واحدهای توپخانه داره، واحدهای زرهی داره و تانک داره و اینها. خب اینا معنا داره دیگه. ببینید ما در لبنان به رغم این که حزب الله خیلی تا به حال سعی کرده که وارد جنگ نشه، اما وضعیت داره به سمتی پیش میره که دیگه حزب الله فکر کنم فهمیده که ممکنه این اتفاق بیفته در لبنان، جنگ هم اتفاق بیفته. چرا؟ به دلیل اینکه ببینید امریکایی ها اومدن در بین حزب الله و اسرائیل دارن یه میانجیگری میکنن، یک در واقع تلاش دیپلماتیکی میکنن که برای اینکه مناقشه مرزی بین این دوتا رو حل بکنن. خب چون میدونید که اسرائیل از یک سالی رفته به پشت خط آبی که سازمان ملل تو مرز حزب الله تو مرز لبنان و اسرائیل نصب کرده، و بعد از قطعنامه شورای امنیت هم از حزب الله خواسته بود که تو هم باید بری به از رودخانه لیتانی باید بری عقب‌تر، اما اینو هم دولت لبنان پذیرفته. اما باز هم لبنانی ها 13 تا نقطه مورد مناقشه دارن که این رو اعلام کردن که آقا من سر اینا هنوز حرف دارم و حالا بیرا هم نمیگن، اما کل این محدودهی که مثلا حساب بکنید که اینها مورد مناقشه بین اسرائیل و اسرائیل و لبنانه، شاید 50 کیلومتر مربع هم نشه، یه همچین حد و حدودیه. حزب الله میدونه که این تلاش دیپلماتیک اون سرش جنگه، یعنی روی دوم سکش جنگه. خب یا به نتیجه میرسه این تلاش دیپلماتیک یا جنگ میشه، به خاطر اینکه اسرائیل واقعا جدیه برای اینکه حزب الله رو عقب برونه از اون مناطق. و بنابراین حزب الله هم خودش رو آماده کرده. اما واقعیت اینه که شما به رغم این که همه میگن که حزب الله حالا 200 هزار تا راکت داره، نمیدونم 150 هزار تا موشک و فلان و اینا داره. ببینید، من این نگاهی میکردم چند روز پیش به نوع موشک ها و راکت هایی که حزب الله داره، موشک هایی که حزب الله داره و دقیق هدف میگیرن فواصل دور رو، شاید کمتر از یک دهم ذراتخانه حزب الله است، شاید باز هم کمتر. باقی موشک هایی که حزب الله داره، یعنی بردشون از 15 تا 20 کیلومتر هست تا مثلا 280 کیلومتر. یه سری موشک هایی هم داره که اونها مثلا دقیق نیستن، حتی مثلا با فاصله 200 300 یا حتی 500 متر ممکنه به هدف برسن، اشتباه تا این حد دارن. اونها مثلا بردشون بالای 300 400 کیلومتر. اینها رو میدونه. و نکته دیگه‌ای که داره، یعنی خود حزب الله هم اینها رو میدونه، نکته دیگه‌ای که هست اینه که یه سری موشک های حزب الله داره که اینها حالا دقیق میزنن، اما انتقال اینها از اون زرادخانه های زیرزمینی حزب الله کار بسیار سختیه و نمیشه مخفیانه انجام داد، به خاطر اشرافی که اسرائیل داره روی کل اون منطقه جنوب لبنان. و خیلی از این موشک ها سامان، در واقع لانچر هایی میخوان که این کامیون های بزرگی رو دیدید که موشک پشتشه و یه جایی میستن و شلیک میکنن، یه همچین لانچر هایی میخوان. و خب اینها رو به محض اینکه حزب الله رو بکنه، از استتار در بیاره یا بخواد حرکتشون بده برای اینکه مناطق مختلفی رو هدف بگیره، خب اینها رو اسرائیل شناسایی میکنه و هدف میگیره. اینه که کار سختیه که حزب الله بخواد بجنگه به این شکل، چون دیگه جنگم دیگه الان اگرم رخ بده جنگ نامتقارن نیست دیگه. مثلا الان جنگی که الان قرار باشه رخ بده دیگه مثل جنگ مثلا سال 2006 نیست که مثلا حزب الله بخواد کمین بذاره، یا جنگ در واقع نامتقارن باشه. تنها کاری که حزب الله میتونه بکنه یه کاری هست که یه مقدار مؤثر باشه، یه کاری هست مثل کاری که مثلا حماس کرد در اون حمله 7 اکتبرش، که اون رگبار راکتی رو به سمت شهرک های اسرائیل روانه کرد. اینه که اون منطقه بسیار مستعد درگیری و مستعد جنگه، یعنی یا حزب الله باید بپذیره و تم بده به این تلاش دیپلماتیک، و اگر بپذیره مجبوره که از جنوب لبنان یه مقدار عقب‌تر بره. خب و این مقدمه یه برای خل سلاح حزب الله، به خاطر اینکه حزب الله همیشه اعلام کرده که اگه من مسلحم به خاطر اشغالگری اسرائیله. خب اگر این مناقشه مرزی حل بشه، یعنی به شکلی حل و فصل بشه، دیگه دلیلی وجود نداره که حزب الله بخواد مسلح باشه، و فشارها روی حزب الله برای اینکه خل سلاح بکنه خودشو خیلی خیلی بیشتر خواهد شد، حتی از درون لبنان حتی. خب حالا این کل این داینامیکی که من گفتم براتون، میرسیم به این نقطه که اگر امریکایی ها بتونن این پروژه رو پیش ببرن، که چند روز پیش توماس فریدمن یک مقاله در نیویورک تایمز نوشت و گفت این دکترین، امیدوارم که این دکترین جدید دولت بایدن باشه همین پروژه، اون وقت نمیتونن تحمل بکنن که ایران ساز مخالف بزنه، به خاطر اینکه اینجا دیگه شوخی بردار نیست قضیه. اینجا دیگه شوخی بردار نیست که آقا من دریای سرخم ناامن باشه، تمام پروژه هایی که میخوام داشته باشم در خاورمیانه انجام بدم، برای اینکه دستم باز بشه برم سراغ چین یا روسیه، مثلا ایران بخواد بیاد خراب بکنه. خب و اگر ایران بخواد در واقع در این خصوص سیاستش رو تغییر نده، یعنی نره به سمت سیاست گفتگو، سیاست حل مسئله، خب و اگر نتونه، یعنی این گروه های شبه نظامی، اگر شبه نظامی در عراق و سوریه همینجور بخوان ادامه بدن و حوثی ها هم بخوان همینجور ادامه بدن، اون وقت اون سیکل تنش به وضعیت انفجار میرسه و واقعا امکان برخورد وجود داره بین ایران و امریکا. این رو نمیشه از نظر دور داشت. حالا من نمیخوام بگم این برخورد ممکنه یه ماه دیگه دو ماه دیگه شکل بگیره، ممکنه در ظرف یک سال این اتفاق بیفته، بستگی داره که این اتفاقایی که من میدم رخ بدن یا در چه سطحی رخ بدن، به چه میزانی رخ بدن، با چه شدتی رخ بدن. بنابراین این که شما میبینید که دو طرف دارن میگن که ما نمیخوایم وارد جنگ بشیم، در این حال به شدت درگیری وجود داره تو منطقه، این وضعیت رو نمیشه حفظ کرد در دراز مدت. یعنی شما ببینید وضع موجود تنش رو همراه با تنش رو شما نمیتونید در دراز مدت به همون شکل حفظش بکنید. این کار خیلی سختیه به خاطر اینکه هزینه میبره، این کار توان رو میگیره از ساختارهای نظامی و اطلاعاتی همه اون کشورها و بازیگرهایی که دخیل در اون شرایط تنش هستن. بنابراین این وضعیت یک جایی یا باید به پایان برسه یا اینکه واقعا ممکنه در این روند یک کسی دست به اشتباهی بزنه، مثل اشتباهی که در واقع همین گروه‌های عراقی کردن و پایگاه برج 22 امریکا رو زدن و 3 تا کشته گذاشتن رو دست امریکا و 30 و چند تا زخمی. خب این یه اشتباه بود واقعا و فرض بکنید که این اشتباه دوباره رخ بده، به شکل دیگری رخ بده، در جای دیگری رخ بده، چه کسی میتونه تضمین بده که دیگه رخ نخواهد داد و چه کسی میتونه تضمین بده که این اشتباهات در دفعات بعد باز هم قابل کنترل خواهند بود تبعاتش؟ هیچ کسی نمیتونه اینو تضمین بده. این یه نکته. نکته بعدی اینه که قابلیت پاسخگویی ایران و واکنش نشون دادن ایران هم در منطقه مقداری دیگه تضعیف شده. ببینید اشتباهی که ایران کرد در قبال پاکستان و در قبال عراق حتی باعث شد که در واقع دست ایران در اصل موضوع اینگونه پاسخ دادن یه مقداری ضعیف بشه واقعا. از اون طرف کشورهای دیگه‌ای که در منطقه هستن، مثل عربستان، مثل امارات، مثل کشورهای دیگه، اینها طبق اون راهبردی که برای آینده خودشون ترسیم کردن اساساً ورودی نمی‌کنن به موضوعات تنش‌زا. شما دقت بکنید ببینید عربستان در قبال یمن چیکار داره میکنه. کاملا اون کنار نشسته. همین عربستانی که داشت 5 سال تو یمن جنگید و ائتلاف تشکیل داد علیه حوثی‌ها، اما الان کاملا گوشه نشسته ولی داره به قضیه نگاه میکنه و میگه که همه خیشتندار باشن. ضرر هم داره میکنه ها، بالاخره اونجا محل رفت آمد عربستان هم هست، دریای سرخ، اما باز هم ورود نمیکنه به تنش. به خاطر چی؟ به خاطر راهبردی که عربستانی ها برای خودشون تعیین کردن، اون چشمنداز بی سی، اون در واقع پروژه های نئون و اینها. ببینید اینها نیاز به آرامش داره، اینها نیاز داره که تو در منطقه مورد تهدید واقع نشی از جانب کشور دیگری. تو نمیتونی برای خودت در واقع برنامه بریزی که من تا چند سال دیگه میخوام 100 میلیون گردشگر جذب کنم، اون وقت سیاستی رو در منطقه در پیش بگیری که دچار تهدید بشی، به خاطر اینکه اگر قرار باشه تو ذیل تهدید باشی، ریسک سرمایه گذاری در کشورت میره بالا، گردشگر به کشورت نمیاد، تمام اون پروژه هایی که میخوای انجام بدی، اون پروژه ها به اون ددلاین خودشون، وقتی به ددلاین خودشون میرسن هدف رو محقق نمیکنه. حالا ممکنه برای ایران اصلا مهم نباشه که گردشگر اینجا میاد یا نمیاد، سرمایه گذار خارجی اینجا میاد یا نمیاد. ممکنه برای ایران اصلا مهم نباشه که چاه‌های نفتش از بس که استخراج نشده به خاطر عدم سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی به روز دنیا، ممکنه تا چندین سال دیگه یه بخشی از مخازنش دیگه قابل برداشت نباشه، یا ممکنه اصلا براش مهم نباشه که تو میادین مشترک کشورهای دیگه دارن بیشتر برداشت میکنن. اما اینها برای کشورهای مثل امارات، عربستان، قطر و عمان و این کشورها اهمیت داره. بنابراین ایران، حالا اینها هم که اومدن، امارات و عربستان هم که اومدن با ایران عادی سازی کردن، بنابراین اون انگیزه‌ای که ممکنه ایران رو وادار بکنه که اونها رو هم تهدید بکنه دیگه از میان برداشته شده. یعنی ایران مونده، من تو لایو قبلی گفتم، ایران رسیده به انتهای راه برده نفوذ فرامرزیش. خب و در حال حاضر این نفوذ فرامرزی دیگه نفوذ در واقع تعیین کننده و اثرگذار نیست. ببینید یه وقتی شما رو من نفوذ دارید و میتونید ادعا کنید که انقدر رو من نفوذ دارید، میتونید رفتارهای من شکل بدید، میتونید رو تصمیم گیری من اثر بذارید، میتونید منو وادار به یه کاری بکنید یا از یه کاری منع بکنید، این اسمش نفوذه. خب اما در حال حاضر ایران توان این رو نداره، به دلایل مختلف توان این رو نداره که رفتار این گروه های مقاومت مسلح رو در راستای منافع خودش شکل بده. این یه نکته است. نکته بعدیش اینه که این گروه های مسلح در کشورهایی که هستن منافع دولت های اون کشورها رو شروع کردن به تهدید کردن با این کاری که میکنه. بنابراین این باز هم باعث میشه که حتی روابط ایران با کشوری مثل عراق که روابط دوستانه است، یعنی نخست وزیر شیعه داره، شیعیان اونجا قدرت دارن، مخدوش بشه. خب اینها آسیب هایی که به قدرت در واقع سیاست خارجی ایران وارد میشه به واسطه شکل ارتباطی که داره با این گروه های مسلحی که در این کشورها هستن. خب بنابراین من الان در حال حاضر نمیتونم بگم ایران نفوذ داره در این کشور. ایران فقط اونجا هست. توان ایجاد یک نظم جدید در اونجا یا تثبیت یک نظم خاصی رو در این کشورهایی که درشون نفوذ داره در راستای منافع خودش و در راستای ایجاد صلح و آرامش نداره ایران. خب و بنابراین این میتونه مثل بومرنگ عمل بکنه، این اتفاقی که میگم، یعنی میره و بر میگرده به سمت خودش. حالا وقتی در مورد الگو و عرف میزنم اینجا هم صدق میکنه. شما به روابط امریکا و مجاهدین افغان نگاه بکنید در دورانی که افغانستان در تحت اشغال شوروی بود. خب امریکا نمیتونست اونجا در افغانستان علیه شوروی بجنگه در دوران جنگ سرد، و چیکار کرد؟ اومد به مجاهدین افغان سلاح داد و پول داد. دیگه همه داستانشو میدونید دیگه، کلی هم فیلم در موردش ساخته شده. اینها شوروی رو از اونجا بیرون کردن و بعد خودشون تبدیل شدن به پایگاه طالبان و از توشون طالبان و القاعده و اینها در اومد. خب شما وقتی یک در واقع مجاهدین افغان هم در اون دوره نیابتی امریکا بودن دیگه. نیابتی یعنی گروهی که تو دوست داری برای تو بجنگن، یعنی جایی که تو نمیتونی بجنگی اونها رو ایجاد میکنی که اونها از طرف تو اونجا بجنگن. حالا اونها چه منافعی به دست میارن؟ یکی اینکه تو بهشون پول میدی، یکی اینکه بهشون ابزار و سلاح میدی، دو اینکه اگر به موفقیتی رسیدن، به پیروزی رسیدن، اونجا یه قدرتی هم به دست میاره. خب الان هم همین اتفاق داره میفته. یعنی یک زمانی مجاهدین در راستای منافع امریکا عمل کردن و شوروی رو بیرون کردن و بعد تبدیل شدن به گروهایی که اساسا خود امریکا رو تهدید کردن. حالا من نمیخوام بگم این گروه ها مستقیما دارن ایران رو تهدید میکنن، اما رفتاری که ازشون ما داریم میبینیم به واسطه، و این رفتار هم ریشه در ایدئولوژیشون داره، ریشه در در واقع اون غریزه بقا و حیاتشون داره. شما که نمیتونید به یک گروهی کلی سلاح بدید و آخرش هم وقتی که وضعیت جنگیه، وضعیت تنشه و دستا باید رو ماشه باشه و شلیک بکنه، اون وقت بهشون بگید ساکت، تکون نخور از جا. اون طبق غریزه خودش اقدام میکنه، به خاطر اینکه اساساً هدف شکل گیریش، هدف ایجادش همین بوده. خب بنابراین اون هیچ وقت خلاف غریزه خودش عمل نمیکنه. اینه که مجموعه این عواملی که من بهتون گفتم میتونه واقعا سیکل تنش رو ببره به برخورد مستقیم بین ایران و امریکا. حالا عوامل دیگه هم هست که میتونه کاتالیزور باشه. خود اسرائیلی ها یک عامل خیلی بزرگ هستن و انتخابات امریکا عامل دیگه که میتونه خیلی مؤثر باشه، در واقع چشمنداز احتمال زیاد پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات، که اگر در دوردست همچین چشمندازی دیده بشه میتونه روی محاسبه بعضی از کشورها تغییر ایجاد بکنه، حتی در 6 ماه تا 1 سال آینده. بنابراین شرایط خطرناکیه و من خیلی نمیتونم اطمینان بکنم به این که کشورها بتونن به این چیزی که میگن، منظورم از کشورها آمریکا و ایرانه، به این چیزی که میگن که ما نمیخوایم بجنگیم، بتونن این رو عملی بکنن. یک راه فقط وجود داره و اون راه همینه که ما شاهد تغییراتی در شکل سیاست ایران در منطقه باشیم، در قبال اسرائیل و فلسطین، در قبال مسائل منطقه‌ای، در قبال همکاری‌هاش با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، یعنی ایران بره به سمت یک ادراک جدید مبتنی بر مذاکره و مفاهمه، که اونو من نمیدونم که چقدر امکانش وجود داشته باشه. در داخل من هیچ نشانه‌ای نمیبینم بابتش. باید صبر کرد دید که چه اتفاق میفته. این از حرفای من، خیلی هم حرف زدم. من تا ساعت 10 هستم و به سوالات شما جواب میدم. در مورد نقش احتمالی روسیه هم میشه توضیح بدید؟ چون این طور که از حرفای شما میشه آمریکا عملا میخواد منطقه رو ساکت نگه داره که بره سراغ جنگ اوکراین و حتی مهار چین. ببینید در خصوص روسیه، ببینید واقعیت اینه که امریکایی‌ها توانشو دارن همچنان در منطقه بمونن و نقش آفرینی بکنن، اما در دراز مدت نمیتونن. ببینید آخه خاورمیانه یه منطقه‌ای که آدمو گرفتار میکنه، یعنی قدرت‌ها رو گرفتار میکنه در خودش، و زمان عامل مهمیه برای در داینامیک رقابت چین و آمریکا و مسئله اوکراین و روسیه و اینها. زمان خیلی عامل مهمیه برای همه این قدرت‌های بزرگ. این که در مورد روسیه گفتید، ببین الان یه نشانه‌هایی داره دیده میشه. میخوام بگم چون اینها همه داره موازی پیش میره، من این حرفا رو دارم میزنم. یه نشانه‌هایی داره دیده میشه که روسیه احتمالاً سیگنال‌هایی داره میده و اوکراینی‌ها هم یه سیگنال‌هایی دارن میدن. اخیراً نخست وزیر مجارستان سفر کرده به اوکراین و دقیقا همون موقعی که ایشون اوکراین بوده، ولادیمیر پوتین ظاهرا یک پیغامی داده از طریق بک چنل که ما حاضریم که مذاکره بکنیم، اما تأسیسات این بیانیه‌ای بوده که پوتین توی ریانووستی منتشر کرده. ریانووستی خبرگزاری دولتی روسیه است. گفته که در صورتی که تأسیسات شلیک موشک‌های دوربرد در واقع جبهه مقابل بره، اونقدری در خاک اوکراین بره عقب که نتونه یه سری از شهرهای روسیه رو هدف بگیره، ما حاضریم که مذاکره بکنیم در خصوص شرایط احتمالی پایان جنگ. خب این یه سیگناله، یعنی یه سیگنال مشخصی هم هست، یعنی پوتین اومده یک چیزی، یک شرطی رو گذاشته وسط که تعریفی داره. حالا اینکه چقدر برن عقب، مثلا 120 کیلومتر 200 کیلومتر یا چقدر، رو هنوز ما نمیدونیم که چه جوریه و به چه شکلیه. بنابراین بعید نیست که در سال همین امسال اون قضیه یه جوری حل و فصل بشه، یعنی حالا اوکراین به یه شکلی به یه سرانجامی برسه. اینکه چه جوری داره نقش ایفا میکنه، اینم جز اون پارامترایی که الان نمیشه در موردش صحبت کرد دیگه. مثلا شما در مورد پارامتر انتخابات آمریکا الان نمیتونید حرف بزنید، ولی یه پارامتر مهمیه. اینه که باید اینو منتظر موند دید چه اتفاقی قرار بیفته. آقای سلمان پور احمد، آیا انتخابات ایران نقش در نوع نگاه حکومت به بازی‌های سیاسی ایجاد شده خواهد داشت؟ آقا کدوم انتخابات؟ از چه انتخاباتی دارید صحبت میکنید؟ ببینید این همه این اتفاقاتی که میبینید در داخل داره میفته، حداقل بخش 60-70% ماجرا بحث گذار قدرت در رأس که در سالهای آینده قرار اتفاق بیفته. سلام، در پس این زده خورده آیا ایران برای مشروعیت دادن به سلاح هسته‌ای آیا اقدامی خواهد کرد؟ بله، این موضوعی که اخیراً آقای علی واعظ تو فارن افرز یه مقاله در موردش نوشته که این شرایطی که در منطقه ایجاد شده ممکنه ایران رو ببره به سمت هسته‌ای شدن، به سمت در واقع این که یه قدرت هسته‌ای تبدیل بشه. ببینید همیشه در ایران نیروهایی بودن و هستن که معتقدن که ایران باید سلاح هسته‌ای داشته باشه. در گذشته حتی براش تلاش کردن. من نمیخوام نفی کنم این قضیه رو، بگم نه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد ساخت. نه، مثلا همچین چیزی در عرصه سیاست گفتنش اشتباه محضه. اما بسیار هزینه داره این کار برای ایران، فوق‌العاده هزینه داره، خصوصا در شرایط فعلی، در شرایط فعلی که درش قرار داریم. شرایط فعلی منظور همین حالا نیست، یک سال آینده، دو سال آینده، به خاطر اینکه ایران به شدت تحت نظره و به محض اینکه احساس بشه، حتی احساس بکنن که ایران داره میره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، به شدت با ایران برخورد میشه. یعنی حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای میتونه به معنای این باشه که ایران پذیرفته که در مقابل نیروی نظامی آمریکا و اسرائیل بایسته. حالا باید اون شرایطی رو که ایران درش در اون شرایطی همچی چیزی رو خواهد پذیرفت و باید مجسم کنیم که چه جور شرایطی میتونه باشه. آقای مهرداد ارژنگ، به نظر شما چرا آمریکا چندین تانکر سوخت‌رسان بمب افکن تعداد زیاد جنگنده به منطقه اعزام کرده؟ یعنی فقط به خاطر چند تا گروه کوچک؟ بله، ببینید، جالب. البته این خب الان امریکا داره در دریای سرخ داره عملیات انجام میده. در هر صورت چندین تانکر سوخت‌رسان هم نبوده. این سه تا هواپیمایی که بلند شدن و بمب افکن هایی که اومدن و شرکت کردن در حمله اخیر، اینا جالبه، اینا از تگزاس بلند شدن. اینا بمب افکن های خیلی عجیب غریبی هستن، بمب افکن های استراتژیک هستن. اینا از تگزاس بلند شدن، آمدن در خاورمیانه عملیات کردن و رفتن. یه تانکر سوخت‌رسان بوده که ظاهرا انگلیسی ها همکاری کردن. نکته جالبش اینه که در عملیات اخیر قطر و عربستان همکاری کردن با امریکا. بالاخره ایران چیز امریکا در این دوتا کشور پایگاه داره. نه، من این رو به معنای این چیزی که شما میگید در این سطح نیست، به معنای آمادگی برای جنگ نمیبینم این رو در حال حاضر هنوز. دایان، آقای خانم دایان، با توجه به اتفاقات چند ماه اخیر عاقبت حماس چی میشه؟ خب ببین، خیلی سخته بگیم دیگه، ولی من مطمئنم که از حماس یک گروه نظامی باقی نخواهد موند. کما اینکه خود حماسی‌ها هم تن دادن به، یعنی یک سیگنال‌هایی دادن که ادغام بشن، یعنی به شکل یک ساختار سیاسی ادغام بشن در دولت خودگردان. من اینجوری میفهمم قضیه رو. اگر ایران حرکت تلافی جویانه برای جبران حملات اخیر نه انجام نخواهد داد، در صورت انجام آیا آمریکا با ایران وارد جنگ مستقیم می شود؟ آمریکا ایران حرکت تلافی جویانه انجام نمیده به خاطر اینکه آمریکا جوری حمله میکنه که ایران به همچین کاری وادار نشه. اما اگر ایران همچین کاری بکنه، بله، آمریکا با ایران برخورد میکنه. آقای خانم لیلا بی، با سلام، شما احتمال برخورد نظامی آمریکا و ایران رو چقدر میدونید؟ 50-50. با توجه به همه توضیحاتی که من تو این تقریبا یک ساعت دادم، من 50-50 میدونم. واقعا بعید نمیدونم به هیچ. علیرضا نظرنیا، عربستان که به نظر به ترجیح برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل جلوتر بره، ممکن هست شاید متشنج شدن روابطش با ایران بشه و منطقه وارد تنش بشه. نه، ببینید، اینو من یه بار توی لایو قبلی توضیح دادم. ببینید، ایران میدونست که عربستان داره عادی سازی میکنه با اسرائیل، و اتفاقا یکی از دلایلی که ایران روابطش با عربستان عادی سازی کرد همین بود، و عربستان هم پذیرفت همین بود. یعنی ایران و عربستان به این نتیجه رسیدن که بهتر اختلافاتشون رو از طریق مفاهمه حل بکنن، نه زد و خورد. ایران میدونست که عربستان قراره بره با اسرائیل عادی سازی کنه، عربستان هم میدونست که ایران به شدت با این کار عربستان مخالفه، بنابراین جفتشون اومدن با همدیگه عادی سازی کردن روابطشون. خب به خاطر اینکه جفتشون فهمیدن که زد و خورد هزینه‌اش بالاست. حالا که تو قراره بری با اسرائیل عادی سازی بکنی، حداقلش اینه که من روابط خصمانه با تو نداشته باشم که تو رو هول بدم تو بغل عرب اسرائیل که شما با هم متحد بشید علیه من. یک ادراک دو طرف است. آقای حمید تی ان تی احساس میکنم ایران کاسه داختر از آش شده، عرب ها با بهبود روابط با اسرائیل مشکل ندارن، اون وقت ما. بله، از یه نوع قرائت ماجرا میتونه این باشه. دلیل تأخیر در حمله آمریکا به پایگاه‌های گروهک مورد حمایت ایران چه بود؟ آیا واقعا قبل از حمله ارتباط بین ایران و آمریکا برقرار شد؟ برای مختصات حمله و نوع حملات. ببینید، من فکر نمی‌کنم که آمریکا به ایران اطلاع داده باشه ما قرار اینجا و اونجا و اونجا رو بزنیم. اما خب ایران میدونست که قرار کجاها بخوره. به نظر من اون گروه‌ها میدونستن که قرار کجاها بهش حمله بشه. اما اینکه ایران امریکا به ایران خبر داده شد، من همچین چیزی رو بعید میدونم. امریکا اعلام کرد که ما خواهیم زد دیگه، این یعنی خبر دادن دیگه، علنی اعلام کرد. ولی حالا دیگه هماهنگی های ریز و جزئی دیگه رو من بعید میدونم. من ضمناً خیلی هم موافق نیستم با اینکه خیلی ها میگن بابا این چه حمله ای بود، حالا رفتی 4 تا انبار خالی رو زدی و اینا. نه، حملات دقیق بوده، حملات شبکه ها رو خونسا کرده، ارتباطات شبکه‌ای رو قطع کرده، زیر ساختا رو قطع کرده، زیر ساختا رو بهشون آسیب زده. شما همین تو همین حملاتی که اخیراً میبینید که دارن انجام میدن، شدت و شکلشون میبینید که به چه شکل در اومده و این تأثیر همون حمله های اولیه امریکاست. خب سپاسگزارم از آقای علیرضا که از من سپاسگزاره. قربون شما، خیلی ممنون از همه، قربون شما، خیلی مخلصیم. بچه ها پادکست رو معرفی کنید به دوستاتون اگر فکر میکنید خوبه، حمایت کنید از من، واقعا کمک میکنه. این هم به من انرژی میده و هم کمک میکنه به من که در واقع زودتر زود به زود، من خیلی دوست دارم زود به زود واقعا منتشر کنم اپیزودها رو. شب شما بخیر، قربون شما، خداحافظ.